مکاسب پنج استاد شورگشتی 3/12/93 صفحه 302 هازا مع انه لا مجال.
واقعی نبوده، عدالت واقعیش اون ملکه موجوده قائمه به نفس شخص، اون ممکنه باشه ممکنه نباشه، ما خیال بکنیم هست، بر اثر ظاهر طرف خیال میکنی این ملکه رو داره، این میشه عدالت ظاهریه. عدالت واقعیه نفس اون ملکه است که شما بدانید و ندانید او داره یا نداره. پس عدالت ظاهری واقعی داره، اما مالیت که امر اعتباری است، واقعیتش به اعتبار معتبرین دیگه، و این اعتبار زمان معامله برای اون تخم مرغ کذایی بوده. زو سرش دعوا میکنن کم و زیاد نشه. این فرمایش صاحب جواهر بود، ولم یعلم اعتبار ازیت من ذالک، بیش از اینم ما دلیل نداریم لازم باشد، این مقدار لازمه و این بوده. اشکال صاحب جواهر، اشکال مرحوم شیخ و صاحب جواهر اینه، مالیت هم واقعی و ظاهری داره. دو نکته رو باید تبیین کنیم. اولا مالیت ظاهری واقعی یعنی چی؟ یک نکته هم که مهمتر از اینه، اینه که به چه دلیل مالیت واقعی شرطه؟ و اینجا مالیت واقعی نبوده، ظاهری کفایت نمی‌کنه، این به چه دلیل؟ این دو مطلب ثابت بشه، اشکال دوم بر صاحب جواهر مترتب میشه، وارد میشه، و به نظر میاد این اشکال اشکال قویه و وارده. اما نکته اول، مالیت ظاهریش یعنی چی، واقعیش یعنی چی؟ چون عرض کردیم ممکنه کسی بگه در اعتباریات واقعی ظاهری ما نداریم دیگه، امر اعتباری واقعیتش به اعتبار معتبره، اگر اعتبار شد هست، نشد نیست. شما اعتبار ریاست برای کسی بکنید، ریاست هست، نکنید نیست، قائم به اعتباره، امر اعتباریه، واقعیتش همون اعتباره. خب اینم که بوده، یعنی چی ظاهریش بوده واقعیش نبوده؟ این توضیحش اجمالا دیروزم گفتیم. ببینید امور سه قسم میشه، یک سری واقعیات که بهش میگن متأصلات، که خب تقسیم میشه به جوهر و عرض مقولات عشر، اونا واقعیات هست. شما بدانید و ندانید و اعتبار بکنید و نکنید، درک بکنید نکنید، اونا وجود داره. وجود این میز، وجود این درخت، که دیگه بندی به اعتبار من و شما نیست، اینا متأصلات. یک سری امور اعتباری داریم، اونایی که وجودشون به لحاظ لاحظه، تا لاحظ اونها رو لحاظ نکنه وجودی ندارن، و وقتی هم که لحاظ میکنه مادام و لاحظن موجوده، تا خوابش ببره دیگه خبری نیست. مالیت و ملکیت و ریاست و اینها همه اینجوره. تا وقتی اعتبار میکنی شخص رو در رأس میشه رئیس، تا همه خوابشون ببره که رئیس و مرعوسی نیست، مالک و مملوک ملکیتی نیست، تو هستی و این کتاب ملکیت. اعتباریه که عقلا عرف برای تو دارن نسبت به این در پی یک سری اسباب خاص. ملکیت خوش امر اعتباریه. اعتباریات دو بخشه، اعتباریات بعضیاشون اعتباریات صرفند، مثل همین مثال هایی زدیم، ریاست و ملکیت و. اما یک سری اعتباریات منشأ خارجی واقعی دارند و لذا اون اعتباریات تو دست معتبر نیست هر جور دلش بخواد اعتبار بکنه. خاطرتونه تو بحث حسن قبح عقلی، حتی حسن عدل قبح ظلم جز مشهورات صرفه بود که لا واقع لها الا الاعتبار. اینا اعتباریه، اما نه اعتباراتی که تو مشت معتبر باشه هر جور دلش میخواد لحاظ بکنه. ما امروز زید رو لحاظ میکنیم رئیس، فردا لحاظش میکنیم مرعوس. اما حسن عدل که اینجوری نیست، فردا نمیتونی عدل را قبیح اعتبار کنی. چرا؟ چون حسن عدل ولو خود حسن امر اعتباریه، اما منشأ واقعی داره که اون منشأ اجازه نمیده به ما خلاف اون اعتباری که هست، اعتباری که باید داشته باشیم داشته باشیم. نمیتونی عدل را قبیح اعتبار کنی، مما لا ینبغی فعله اعتبار کنی. منشأ واقعی داره، منشأ خارجی متأصل داره که اون ملاکاته. حسن ملاکش مصلحته که در نهاد افعال خابیده و امر اصیل و واقعیت دارو خارج از حیطه اعتبار شماست. مفسده ظلم، لذا هیچ وقت ظلم نمیتونه حسن بشه مگر اینکه دیگه ظلم نباشه، سالبه به انتفاع موضوع بشه. اگر لیس به حس قبیحن باشه، چون ظلم نیست، عدله. اعتباریاتی است که از امور است که لا واقع لها الا الاعتبار الا اللحاظ، اما منشأ خارجی داره لذا اجازه ندارید. یا مثل تقدم و تأخر، تقدم و تأخر اعتباری هم اما منشأ خارجی دارن. یک گله گوسفندی که بزغاله در جلوه، اونو میگه مقدمه بر بقیه، تقدم تأخر فوقیت تحتیت، اینا اعتباریاتی، اما منشأ خارجی حقیقی داره. مقوله وضع، مقوله وضع منشأ خارجی است که ما فوقیت اعتبار میکنیم برای سقف. شما نمیتونید سقف را نسبت به کف اتاق براش تحتیت اعتبار کنید، چون فوقیت ولو اعتباریه، اما منشأ خارجی حقیقی داره که اون مقوله وضع بین کف اتاق و سقف اتاق، او اجازه نمیده خلاف این رو اعتبار کنی. حالا بحث خودمون، مالیت هم اگرچه اعتباریه، اما اعتباریست که منشأ حقیقی اصیل داره. ما اگر میگیم هاذا شی مالون، این کتاب مال است، یبذل و به ازایه شیئون یعتبر و مما یبذل و به ازایه شیئون، رو حساب خصوصیات تکوینی است که در این وجود داره، میشه از این استفاده ها کرد، لذا میشه مال. یک خصوصیاتی تکوینن در این کالا وجود داره، ما از اون خصوصیات انتزاع میکنیم مالیت را. این قبیل اعتباریات رو بشمن انتزاعیات. انتزاعیات همون اعتباریات هن، مثلا اونهایی که اعتباریاتی که منشأ واقعی خارجی دارن برای اعتبار و لحاظشون، اینا رو میگیم انتزاعیات. مالیت انتزاعیه، منشأ انتزاع است، خصوصیات موجوده در شیء، خصوصیات تکوینی. وقتی شد انتزاعی، انتزاعی که شد انتزاعی واقعی و ظاهری داره. اگه شما مالیت رو درباره کالایی اعتبار بکنید و مناشع خارجیه تکوینیش وجود داشته باشه، میشه مالیت واقعیه. از این تعبیر میکنن به مالیت واقعیه. اگر مناشع خارجیش نبوده، خیال میکردی هست و اعتبار مالیت کردی، میشه مالیت ظاهریه. مالیت ظاهریه واقعیه هر دوش اعتباریه، اما واقعیه اونجاییست که منشأ انتزاع خارجی حقیقی متأصل داره، اونجا رو میگن مالیت واقعیه. اونجایی که منشأ خارجی نداشته، خیال میکردی این تخم مرغها اون خصوصیات را که منشأ لحاظ مالیت میشه، خیال میکردی اون خصوصیات رو داره، بعد فهمیدی خبری نبوده، این لجن بوده، اون مناشأ نبوده، میشه مالیت ظاهریه. پس مالیت اگرچه اعتباری است، اما منقسم به واقعی و ظاهری میشه، چون جز اعتباریات محض نیست، جز انتزاعیاته. انتزاعیات واقعی و ظاهری دارند به لحاظ منشأ انتزاعشون. منشأ انتزاعشون اگر واقعیت داشته بون اعتباری منتظر از او میگیم واقعی، نداشته میگیم غیر واقعی، میگیم ظاهری. پس مالیت واقعی ظاهری داره، یک مرحله. مرحله دوم اینه که بلا شک مالیت واقعی شرط صحت معامله است. به چه دلیل؟ به دلیل اجماع عقلا و متشرعه و همه، اتفاق عقلا متشرعه بر این که اگر کسی زید را بفروشه به عنوان عبد، بعد معلوم بشه حر بوده، هم متشرعه در عرف فقها و متشرعه و هم از نظر عقلایی، بایع را به عنوان یک کلاهبردار معرفیش میکنن که حر را به جای عبد فروخته و معامله رو از اساس باطل میدونن و ثمن رو از ابتدا میگن از ملک بایع خارج نشده. در این مثال خیلی مطلب واضحه و همین کافیست برای اینکه مالیت واقعیه را شرط کنیم. خیال میکردی این عبد، خریدی مالیت داره، خریدی بعد فهمید حر بوده، حر که مالیت نداره. لذا همه اتفاق دارن ثمن بر ملک فروشنده باقیه و خارج نشده، معامله باطل بوده از اول، منعقد نشده. این شاهد بر این که مالیت واقعیه معتبره. و مثال های دیگه هم زده که البته اون مثال ها مربوط به عرف متشرعه است. مثال اول در دایره عقلا و متشرعه هم است. مثال های دیگری هم میزنه که دوتا مربوط به متشرع است. عبارت ببینید، هذا این اشکال اول، ما انه لا مجال للتامل في البطلان بناء على ما ذكرنا من القطع بان الحكم بماليه المبيع هنا شرعا و عرفا حكم ظاهري. اینجا که اون تخم مرغ ها رو مال حساب میکردن، این مالیت هم از نظر عرفی هم از نظر شرعی مالیت ظاهری بوده و تمول عوضین، مالیت داشتن عوضین واقعا شرطون واقعی یون لا علمی. اینو توضیح دادیم، اینکه مالیت ظاهری داره واقعی داره، اینو توضیح دادیم با این بیان که مالیت امر انتزاعی و امور انتزاعی واقعی و ظاهری داره، مثل امور تکوینیه متأصل که واقعی ظاهری داره. ولذا اثبات این مدعاست که به چه دلیل میگید مالیت واقعیه شرطه، مالیت ظاهریه کفایت نمی کنه، اینو از کجا میگید؟ ولذا لم یتعمل زو مستتن هر صاحب دقتی تأملی شک نمی کند، لم یتأمل، هر صاحب دقتی تأمل شک نمی کند در بطلان ای کل ذو مسکتن. در مثال اولش میشه عقلا، چه متشرعه چه غیر متشرعه، در بطلان منبان خر بیع منبان خرن زید را فروختی، بعد میفهمند که اصلا این عبد نبوده خر بوده. عقلا هم در این مثال بیع را باطل میدونن و ثمن رو میگن از ملک فروشنده خارج نشده و فروشنده به عنوان یک کلاهبردار معرفی میشه. او مابان خمرن، این مثال البته در عرف متشرع است، اگر کسی یک ظرفی را به عنوان سرکه بفروشه بعد معلوم بشه خمر بوده، معلوم بشه خمر بوده و غیر ذالک. از انکشاف و فقد العوض مشترکون بینهما، بینهما رو بگید بین این دو مثال، اشترا انکشاف فقد عوض، البته در یکیش شرعن در یکیش عرفن و شرعن هر دو، انکشاف فقد عوض مشترک بینهماست بین این دو مثال، یا بگید بین این مثالها و ما نحنفی، این بین هما رو میتونید بگید بین ما نحنفی و این مثال ها، در هر دو جا منکشف شده فقد عوض و معاوضه با فقد عوض که تناقضه. بله؟ انکشاف العوض مشتر، نه انکشاف فقد عوض که هم در این معامله عوض در کار نبوده، مراد از عوض مبیعه مسمن، حالا عوض بر هر کدام اطلاق میشه، عوضین میگیم دیگه، به ثمن و مسمن میگیم عوضین، مراد از عوض مسمنه، در هم در اون مثال هم در این مثال هم در مانحنفی معوض در کار نبوده و بیع بلا مسمن میشه در حقیقت، توجه کنید در حقیقت میشه بیع بلا مسمن، و بیع بلا مسمن تناقضه. این تمام، این اشکال دوم. اشکال سوم، صاحب جواهر صفحه 301 فرموده بود لکنه قد یمنع، سطر 4 فرموده بود لکنه قد یمنع به عدم خروجی عن المالیت و ان لم یکن له قیمته، چون فرموده بود گاهی کالای مال نیست اما قیمت، مال هست اما قیمت نداره، مال هست اما قیمت نداره. شیخ فرموده این که جمع بین نقیزه اینه، مال بی قیمت بی ارزش کوسه ریش پهنه، مال یعنی اون چه که قیمت داره، بی قیمت باز میگی این جمع بین اینا رو میگه ما نفهمیدیم یعنی چی. تو خب دیروز عرض کردیم صاحب جواهر اگر از اشکال اول امروز قطع نظر کنیم، فرمایش صاحب جواهر تناقض نیست، در تناقض وحدات چندگانه این شرط بود، در تناقض ایشون میگه مال بود هنگام معامله، از المسمن متحققون علا حسب معاملت العقلاء، وقتی خبر نداشتن از درون این تخم مرغ‌ها این مال بود، البته بعد که شکستنش ببینن قیمت نداره. زمانها دوتا میشه، یک زمانی مال بود زمانی که اختبار نشده بود، یک زمان قیمت نداره زمانی که اختبار شده بود. مال بی قیمت چون تعدد زمان توشه تناقض نیست. مال بود او زمانی که کسری در کار نبود، گفت ازل مسمن متحققان موجودان علا حسب معاملت الاغلا، اعتبار مالیت میخواییم هست او وقت دیگه، اعتبار مالیت قبلا بوده بعدا نیست، بعدا قیمت نداره، یعنی مالیت نیست. چون تو دو زمان سنجیده تناقض نیست، لذا این اشکال اشکال مهمی نیست. اشکال مهم همون اشکال اول امروزه که ما مالیت واقعیه رو میخواییم نه ظاهریه رو. مضافاً ثم ان الجمع بین عدم خروجی عن المالیت و بین عدم قیمت لمکسورهی برای شکستش قیمت وجود ندارد، این مما لم یفهم است، نمی فهمی بینشی تناقض اینا، مال بی قیمت که معنا نداره. حالا ایشون توجیه میکنه، میگه شاید مرادش ملکیت، بله البته گاهی چیزی ملک هست مال نیست، فلعله اراد ملکیت را، ملکیت با بی قیمت بودن جمع میشه، یک دانه گندم قیمت نداره اما خب ملک هست، لعله اراد ملکیت را. خب نه، ایشون هم نمیخواد نفی ملکیت، لعله که قطعا مراد صاحب جواهر نیست. ایشون اگر جمع کرد بین این دو به لحاظ تعدد زمان بود، اذن مسمن متحققون علا حسب معاملت الاغلا، مالیت این المعامله میخواستیم بوده دیگه، حالا بعدن فهمیدن قیمت نداره. قیمت نداشتن بعدن با مالیت داشتن زمان معامله قابل جمعه. ممکن اشکال کنید مالیت داشتن زمان معامله رو که نباید صاحب جواهر تعبیر کنه به عدم خروج، به عدم خروجی عن مالیت، اینم قابل جوابه، استعمال مشتق به لحاظ حال تلفظشه. این اندل معامله مال بود، زمان کسر بهش مال بگیم به لحاظ حال تلفظ، به لحاظ حال معامله که مال بود، الان بهش بگیم مال، لیس به خارج عن المال به او لحاظ، قطعا مراد صاحب جواهر اینه. یه تصدیح هم داشت، اذ المسمن متحققون علا حسب معاملت الاغلا، حین معامله رو داره میگه. نه میگیم الان دیگه مال بهش نمیگن، اما الان اگر مال بگید به لحاظ حال تلبس به مالیت در گذشته، این که عیبی نداشت، استعمال مشتق به لحاظ حال تلبس حقیقت بود، خوندید دیگه تو اصول مضافه. حالا میگید اما به لحاظ او وقت، زمان نطق از زمان اسناد جدا میشه. او خب خیلی دقیق بود تو بحث مشتق که زمان اسناد را از زمان تلق نطق جدا کنی، تفکیک زمان اسناد از زمان نطق، این خیلی در ظرافت چجوری میشه این را هم تفکیک کرد. حالا تو اصول مضافن الی ان العرش المستوعب للسمن لا یخلو تصوره عن اشکال، لان العرش کما صرحوا به تفاوت ما بین قیمت صحیح و معیب. اشکال چهارم شیخ اینه که عرش رو وقتی میرید سراغ تفسیرش، هم در لغت هم در عرف فقها میگن عرش تفاوت ما بین المعیب و صحیح، البته به همون روش خاصی که خوندید تو لمعه، علی حال عرش تفاوت بین القیمتین، قیمت صحیحن قیمت معیبن، ما به تفاوت رو ببینید چه نسبتی داره با قیمت صحیحه. با بعد میگفتن به اون نسبت برید از سمن پس بگیرید، یه قیمت داریم، یه سمن داریم، اینا رو دیگه مستحضرید. ایشون میگه عرش یعنی این. اگر این شد، عرش با استیعاب جمع نمیشه. اگر عرش تفاوت بین قیمتین شد، بعد بری اون تفاوت را از سمن پس بگیری، عرش همیشه بعض سمنه، عرش همیشه کمتر از سمنه، نگید بعض سمن، اشتباه اندازه، کمتر از سمنه. یعنی چی مستوعب سمن؟ میگه اینو ما تصورش رو خالی از اشکال نمیبینیم، روی لحاظ مضافاً به این که عرش مستوعب لسمن، عرشی که تمام سمن رو فرا بگیرد، این تصورش خالی از اشکال نیست. چطور؟ لأن العرش کما صرح بهی، هم در لغت هم در عرف فقها، تفاوت ما بین قیمتین صحیح و معیب است. البته به اون روش مخصوص که این تفاوت رو به دست بیاریم، نسبتش رو با قیمت صحیح هم بسنجیم، به اون نسبت از سمن پس بگیریم، از سمن. خب اگر این شد، همیشه باید عرش از سمن کمتر باشه. مستوعب سمن یعنی چی؟ و شما عرش مستوعب مطرح کردید که اگر مالیت نداره کلن اون مبیع، مشتری میتواند فسخ کند اگر تبری نکرده بایع، و میتواند عرش مستوعب بگیرد، فسخ نکنه عرش مستوعب بگیره، و اگر بایع تبری کرده هیچ کار رو نمیتونه بکنه. این رو صاحب جواهر میگفت دیگه، اگر تبری کرده هیچ کار نمیتونه بکنی توی مشتری، اگر تبری نکرده میتونی عرش مستوعب بگیری، میتونی فسخ کنی، سمن تو فسخ بگیری. و اگر خواستی عرش بگیری، او دیگه خود سمن را میتونه به تو نده، چون عرش قرامتون اوجب هشار، او حرفایی که برموده بودیشون. اینم اشکال چهارم شیخ. نعم ذکر العلامه فی تذکره. فهمد البته علامه در دو سه تا از کتابهاش عرش مستوعب را مطرح کرده در مثال بیع عبد جانی. اگر عبدی جنایتی وارد کرده بر کسی، میگیم عبد جانی. خب این عبد رو مولاش بفروشدش، مشتری هم که خرید خبر نداشت این عبد قاتل جانیه، خرید، بعد که خرید میف خبردار بشه که این عبد قاتله، اولیاء مقتول میتونن عبد قاتل را استرقاق کنند، خودشو تملک کنند، حالا نگه استرقاق، تملکش کنند. خب اگر همچی اتفاق افتاد، اولیاء مقتول اون عبد را تملک کردن، مشتری وضعیتش چی میشه؟ علامه فرموده مشتری میتواند فسخ کنه، ثمنش رو پس بگیره، میتونه عرش بگیره. عرش ممکنه برابر باشه با کل ثمن، فسخ نکنه، عرش بگیره، عرش مستوعب برابر باشه با کل ثمنی که اینجا فهمت مطرح کرده. نعم ذکر العلامه فی التذکره و التحریر و قواعد ان المشتری للعبد الجانی عمدن، عبدی که جنایت عمدی کرده، عمدن قید الجانی، قاتله، مشتری عبد جانی عمدن مخیر است مع الجهل، اگر موقع خرید نمیدونست این قاتله، مخیر است بین فسخ، که اگر فسخ کنه سمنشو پس میگیره، فیسترد تو سمن او طلب العرش، یا طلب عرش، فإن استوعب الجنایت القیمته، اگر جنایت مستوعب قیمت بود، یعنی قرار باشه اولیاء مقتول اینو تملک کنند، یا حتی تملک صورت تملک رو شاید بگیم مطرح نکنیم بهتر باشه، در صورتی که بخوان غرامت بگیرن او برابر میشه با کل قیمت عقد. فان استوعب جنایت و القیمت کان العرش جمیع الثمن، ایزن عرش میشه جمیع الثمن، البته جمیع الثمن یعنی معادل جمیع الثمن، میشه عرش مستوعب. اینجا میگه مطرح کرده، ولو در این حال هم محشین شارحین قواعد پرداختن به توجیه که عرش مستوعب به چه معناست. مقد تصدا جامع مقاصد برای توجیه عبارت قواعد در این مقام به ما لا یخلو عن بعد فراجه. و کیفکان فلا اجد و وجه هم ده ما ذکره، کیفکان این اشکالاتی گفتیم عرش مستوعب داشته باشیم نداشته باشیم، اون جمع بین مالیت و عدم القیمت، این اشکالات، چون اشکالات من استاد جواهر سه تاش، اشکالات شیخ سه تاش اشکالات محکمی نیست، یه روز هم گفتیم سه تا از اشکالات شیخ و استاد جواهر محکم نیست، اشکال دوم ایشون که اشکال اول بحث امروز بود و اشکال محکمیه، همون بحثه برای اینکه حرف استاد جواهر رو باطل کنه. و کیفکان فلا اجد و وجه هم لما ذکره، که صحت معامله بود عند تبری من العیوب و عیب هم باعث خروج از قیمت باشه، اساسا اختصاص صورت تبری ندید، کلن اگر کسی کالایی را فروخت در این کالا عیبی بود که این کالا را از مالیت مینداخت، آیا این معامله صحیحه یا نه؟ حق بطلان شد، شیخ میگه حق بطلانه، شرط تبری هم که بشه لغوه، شرط تبری هم فایده نداشت، معامله باطل بود، این حاصل فرمایش ایشون شد. فلا اجد و وجه هم لما ذکره، این تمام. و از اف و من ذالک ما ذکره بعض آخر، ببینید مرحوم شیخ طوسی و اتباع ایشون به تعبیر شیخ انصاری گفته بودن که اگر بایع تبری کند از عیوب این تبری مؤثره به نفع بایع، و گفته بودن حتی اگر اون عیب باعث عدم مالیت بشه برای اون مبیع. البته حالا خواهیم رسید انشاءالله همین امروز، این کلمه رو به صراحت نگفتن حتی اگر، اینجا همون مقتضای اطلاق کلامشون اینه که حتی در اونجا که اگر عیب مستوعب عیب باعث سقوط از قیمت بشه. این کلمه رو شیخ طوسی اتباعش گفتن تبری بایع رو مؤثر دونستن مطلقا، حتی اگر عیب باعث سقوط از قیمت میشه. صاحب جواهر شروع کرد برای این فرمایش شیخ طوسی وجه ذکر کردن، فقط تصدا خوندیم. در مقابل صاحب جواهر سید عاملی صاحب مفتاح الکرامه، ایشون میخواد بگه اصلا شیخ طوسی چنین حرفی نزده که حالا شما بخواید براش وجه ذکر کنید. صاحب جواهر میگه این حرف رو شیخ طوسی زده، وجه هم داره، دلیل داره، دلیلش هم مطرح کرد که شیخ نپذیرفت، شیخ انصاری نپذیرفت. سید عاملی میگه اصلا کجا شیخ طوسی گفته لو تبرع بایع از عیوب مبیع، اصلا اونا این متعرض نشدن. اشتراط و تبری تو کلام شیخ طوسی، خیلی دقت کنید، اشتراط و تبری تو کلام شیخ طوسی، اشتراط و تبری از جانب مشتریه نسبت به مبیع. یعنی چی اشتراط و تبری از جانب مشتری نسبت به مبیع؟ یعنی مشتری به بایع موقع خرید کالا گفته که باید مبیع تو بری من العیوب باشد. این میشه همون اشتراط و سلامه. اصلا فرع تبری بایع از عیوب، عیوب مبیع، در کلام شیخ طوسی سید عامل فرمود مطرح نیست تا ما بخوایم براش توجیه کنیم. اون چی که مطرحه تبریه، مشتری از عیوب مبیع. تبری مشتری از عیوب مبیع یعنی چی؟ یعنی اشتراط سلامت. یعنی مشتری شرط میکنه علیه فروشنده که باید کالات سالم باشه، بری من العیوب باشه. شیخ انصاری میگه گویا سید عاملی عبارات شیخ طوسی رو ندیده. اگر دیده باشید شیخ طوسی کلام صریح در تبری بایع از عیوب. یعنی چی بگیم شیخ طوسی مطرح نکرده اون مطرح تبری مشتریه؟ و از عفو من ذالک، میگه ضعیفتر از توجیه صاحب جواهر. خب اینا البته 180 درجه در مقابل همان دیگه، صاحب جواهر سید عاملی. صاحب جواهر میگه شیخ طوسی گفته، خوبم گفته، اینم دلیلش. سید عاملی میگه اصلا شیخ طوسی نگفته تا حالا ما بخوایم بگیم این حرف درسته یا نه، دلیل داره یا نه. این حرف اونقدر باطله که گویا شیخ طوسی مطرح کرده. سید عاملی اینجور میگه، میگه از اف از فرمایش صاحب جواهر مذکره و بعضون آخر سید عاملی من منع حکم شیخ و اتباع شیخ به صحت البیع و اشتراط البایع علی المشتری البراءت من العیوب. گفتن اصلا کجا شیخ طوسی حکم کرده به صحت بیع با تبری بایع از عیوب مبیع؟ من امی کنیم حکم شیخ طوسی و اتباع او را، یعنی اصلا ما همچه حکمی نکردن، قبول نداریم حکم کرده باشد شیخ طوسی و اتباعش به صحت بیع با اشتراط بایع علیه مشتری براءت من العیوب را. و زعما، و زعما سید عاملی این بحث، و زعما ان معنا اشتراط براءت فی کلامهم، کلام شیخ طوسی و اتباعش، اشتراط البراءت در کلام اونها معناش اینه، اشتراط المشتری علی البایع البراءت من العیوب. اشتراط مشتری علی البایع البراءت من العیوب یعنی چی؟ فیکون مرادفند اشتراط صحت. مشتری به بایع میگه باید مبیع تو بری من العیوب باشد. این میشه همون اشتراط صحت. و انت خبیرون به فساد ذالکه. ایشون میگه کافیه به عبارات شیخ طوسی مراجعه بشه. و انت خبیرون به فساد این زعم بعد از ملاحظه و دیدن عبارت شیخ و اتباع. فإن کلامهم ظاهرون او صریحون فی ان المراد براءت البایع من العیوب، نه براءت مشتری. نعم، حالا نعم خیلی دقت کنید، این نعم رو حسابی توجه کنید، ولو دو سطره، اما خب جایگاه مهم می داره این یکی دو سطر. مرحوم شیخ انصاری می فهمد مسئله تبری از عیوب، تبری بایع از عیوب مبیع، خب دو صورت داره. گاهی تبری از عیوبیه که اون عیوب فقط باعث تنزل قیمت میشه، این تبری کاملا بجاست، صحیحه و شرط ضمن عقد اگر شد، بعدن مشتری نه حق فسخ داره نه حق عرش داره. یک تبری از عیوب مسقطه عن المالیت، تبری این رقمی داریم. می‌فرماید کلام شیخ طوسی و شیخ مفید، این دو نفر در خصوص این دومیش تبری از عیوب مسقط عن المالیت، می‌فرماید ما ندیدیم این دو بزرگوار هم چه حرف زده باشن. کلام اونها در تبری از عیوب به صورت مطلق، در خصوص تبری از عیب مسقط عن المالیت هم اینا به صراحت گفته باشند، میگه ما از این دو بزرگوار ندیدیم، از بقیه گویا دیده. شیخ انصاری میگه از این دو ندیدیم، از این دو در قدر جامع دیدیم، در کلیش دیدیم. از تبری من العیوب اطلاق داره دیگه، شامل عیب مسقط عن المالیت میشه، شامل عیب منقص مالیت هم میشه. اما در خصوص عیب مسقط هم این دو نفر گفته باشن، قائل به صحت شده باشن، میگه ما ندیدیم، نعم لم اجد، نیافتم در کلام شیخ طوسی و شیخ مفید و حتی محکی من غیره ما، کلام خود این دو رو گویا دیده، کلام دیگران براش نقل شده. میگه ندیدم تعرض لذکر هذا الشرط فی خصوص ما لا قیمت لمقصوره. خصوص یعنی تعابیرشون اطلاق داره، به صراحت تو اینجا گفته باشن ما ندیدیم. البته قبلا یادتون باشه صفحه 300 ظاهرن از نهایه نقل کرد. بله بله بله، اونم میگه در کلام خودشه درست نقل کرده. صفحه 300 میگه ثم ان المحکی فی الدروس عن الشیخ و اصبائه، شیخ میگه من نیافتم، ولی خب دروس حالا شهید نقل کرده، در دروس از شیخ نقل شده انه لو تبرع البایع من العیب فیما لا قیمت لمکسوره، تصریح میکنه صحن و پاورقی مالا آدرس گفته دیگه. اونا که دیگه جوابش داده شد و حرف صاحب جواهر بود. نه اصلا بحث همونه، بحث قبل از کسره، قبل بحث در تبری قبل از کسره. ایشون که میگه نیافتم، حالا اونجا از نهایم آدرس میگه، از دروسم که بالاخره شهید در دروس نقل کنه در خصوص ما لا قیمت لمکسوره مطرح کرده، این تمام. حالا دیگه این باید مراجعه کرد به متون شیخ طوسی شیخ مفید. ثم انه، چقدر وقت داریم؟
اینجا شما فرمودی که صاحب جواهر که فرمان حرمت خوبیه که صحت اشتراط دراعت در فرم مذکور که لاحق خب شو فرموده که صحت است و این استحقه را شما تبری نشده باشه، خود نمسه اگر از فرمودید
یه بی باطل است.
بله
من میکنیم خطران بی باطل نیست، اگر چه مشتری میتواند مجموع سمن را پس بگیره رموزن بگیره نیبه اینجوری نیست.
خب بعد درسته و
از باب عرش، اما از باب عرش مستوعب استحقا در جویست که تبری نمید.